بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. امیدوارم خدای متعال ما رو مشمول عنایات و برکات و الطاف خاصه خودش قرار بدهد و توفیق به جای آوردن حجی مقبول رو به همه ما کرامت بفرماد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما پیرامون شرایط وجوب حج بود و عرض کردم یکی از شرایط وجوب حج بحث استطاعت است و استطاعت رو گفتیم در سه امر خلاصه می شد. یکی استطاعت در واقع جانی و استطاعت در واقع مالی که حالا شامل زاد و راحله هست و استطاعت سربی که از نظر حکومت و مسیر و اینها مشکل نداشته باشه. سرب، بله، سربی اصطلاحاً با سال، بله. خب حالا اما در جلسه قبلمون راجع به بخش اول که بحث زاد بود خدمت شما مطالبی رو عرض کردم و عرض کردم که آیه شریفی قرآن که می فرماد فتزودوا فإن خیر الزاد تقوا، که این آیه در آیات حج است، خدای متعال امر به برداشتن زاد می کند و بعد عرض کردیم که همطور جسم ما نیاز به زاد دارد، یعنی به توشه دارد، غذا دارد، آب دارد، روح ما هم این نیاز رو دارد و توشه جسم ما خوب روشنه، همین آب و غذا و همین هاست، میوه هایی که خدا قرار داده است. اما عرض کردیم که توشه در واقع روح ما تقواست و زاد روح ما تقواست که عرض کردم باید انشاءالله قبل از سفر هر دو زاد رو انسان همراهش برداره. شما با ثبت نامی که کردید و پولی رو که پرداختید در واقع این زاد رو جسمانیتون رو برداشتید، حالا مونده است این زاد روحتون دیگه، توشه روحتون، و این تقواست که در جلسه قبل مراتب تقوا رو خدمت شما عرض کردم و درجات تقوا رو خدمت شما توضیح دادم. حالا یه نکته کوتاه در ادامه بحثمون این جلسه عرض بکنم و بعد میخوام انشاءالله بریم سراغ راحله مرکب. آقا میفرمان زمانی که انسان زاد همراه خودش برمیدارد، توشه برمیدارد، به مرتبه سکون به اطمینان میرسد. برید به زبان دیگری، آقا کسی که زاد ندارد، یعنی توشه نداره، شما میخوام برید مسافرت، اون هزینه که سفر رو ندارید چه اشکالی پیش میاد؟ وقتی که انسان هزینه سفر رو ندارد مضطرب است، استرابه. الان مثلا کرایی میخواد، ندارم بدم. مثلا الان ظهر میشه، بچه ها غذا میخوان، ندارم. شام میشه، ندارم. نمیدونم ای بسا کرایه ساختمان است و هتل است و اینها، دچار اضطراب. وقتی که زاد دارد دیگه اضطراب نیست، سکونت است، آرامش است، به اطمینان. خب حالا بنابراین در این سفر هم همین است. کسی که زاد جسمانی رو ندارد خب قطعا مضطرب. حالا اگر کسی این زاد جسمانی رو برداشت اما او زاد به توشه روح و تقوا رو بر نداشت، بازم مستقر. وقتی اضطراب آمد به سکونت نمیرسد. بعد قرآن میفرماد در دستور میدهد که الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. و ما در همه عبادات یکی از اموری رو که لازم داریم اطمینان به سکونت است. پس اگر کسی اهل تقوا نشود که حالا درجات تقوا رو جلسه قبل از کردم به این آرامش دست پیدا نمی کند و در نتیجه وقت اون اطمینان روحی برای او حاصل نمی شود. خب این یه مطلب. حالا نکات دیگری در باب زاد هست که این مقدار دیگه میذاریمش را اگر فرصت های دیگری پیش آمد عرض می کنم. حالا اما بخش دوم، ما یه زاد میخوایم، یعنی توشه، یه راحله. راحله ببینید رحیل به معنی کوچ کردن است. اینکه شما در مثلا قضایای کربلا شنیدید، مثلا عصر 11 عمر صد صدا زد الرحیل الرحیل، یعنی کوچ کنید، حرکت کنید. راحله یعنی اون وسیله‌ای که انسان باش حرکت می کند و می رد. مرکب سواری، این رو بهش میگن راحله. خب در سفر حج هم انسان می باد زاد، یعنی توشه ای راه رو داشته باشد، و هم راحله مرکبی که سوار بشد دیگه. پیاده که نمی تونه بره، اگر برای کسی خواست پیاده بره دیگه راحله نمی خواد. بسیار خوب. حالا در راحله ببینید مرکب سواری، در حج یکی از شرایط مهمش میفرمان میباد این راحله غصبی نباشد، طیب باشه، پاک باشه، پاکیزه باشه. ببینید اگر کسی الان یه حیوانی، شتری رو مثلا نعوذ بالله بدزدد سوار بشه بره، نه، میباید این راحله مباح باشد، غصب نباشد. درست؟ حالا نکته مهم رو دقت کنید، بفرمان ما یک راحله جسمانی میخوان که جسم ما بر او سوار بشد و برد. حالا گاهی خود این راحله ها متفاوتن، ماشین از هواپیماست، مسئله دیگریست الاخر. روح ما هم یک راحله دارد، یه مرکب داره. مرکب روح ما چیه؟ بفرمان شما مرکب روح ما چیه؟ بله؟ مرکب روح، جسم. این جسم ما مرکب روح است. ببینید روح تمام کارهاش رو با این جسم انجام میده، این وسیله هست دیگه. شما میرید با همین جسمتون مثلا راه میرید، با همین جسمتون سجده میکنید، با همین سجدتون جسمتون اشک میریزید، گریه میکنید، دعا میکنید با همین زبانتون، این وسیله است. حالا میفرمان همانطور که باید راحله جسم مباح باشد، راحله روح ما هم باید مباح باشه. کسی میخواد هر با شما ببینید با همین جسمتون میخواد طواف کنید دیگه، شما با همین جسمتون میخواد سعی صفا مروه به جا بذارید، با همین دستتون میخواد سنگ بزنید، رمی کنید، این مرکب است. خب حالا یه سوال میگن میشه این مرکب که جسم مال خودمونه چجوری غصبی میشه و روح؟ آقا عده‌ای هستن با یه راحله و مرکب غصبی عمل میکنن. حالا چطور میشد؟ میفرمان آقا ببینید اگر این جسم که همینا ملک خداست دیگه، ملک اوست، شما اصلا غصب و چی تعریف میکنید؟ یعنی تعدی به مال دیگری، تجاوز به مال دیگری، درست؟ حالا این جسم ملک الله هست، ملک خداست. اگر طبق دستور الهی و در اون مسیر حرکت کرد، خب در مسیر است و طبق عمل میکن. اما اگر شیطان آمد این رو غصبش کرد، یه بحث بسیار مفصل به شیرین اینجا هست که حتی داریم خدای متعال این ارزاقی رو که قرار داده اینا رو برای عبد مؤمن قرار داده است. مفهومید؟ حالا این بحث رو وارد نمیشیم. غرض این که اگر انسان این مرکب رو به دست شیطان داد، متصرف در او شیطان شد. حالا من یه تشریح اینجا خدمت شما بکنم. آقا میفرمایید ما حالا یک مراتب روحی رو که در یه دعا امیرالمؤمنین 5 مرتبه بیان میکنن که ما یه سر داریم، یه روح داریم، یه قلب داریم، اینا مراتبی است که برای وجود دارد. اما یه مرتبه ای وجود دارد اون که شیطان تا این مرتبه میتونه بالا بیاد، مرتبه وهمه، قدرت وهم. شیطان تا اینجا بالا میتونه بیاد، بعد اگر شیطان آمد این قوه وهمیه ما رو اشغال بکند، این جسم رو در اختیار خودش میگیرد. در واقع این جسم با فرماندهی او حرکت میکند. گاهی اوقات آقا جسم ما در اختیار روحمونه، گاهی در اختیار روح نیست. این نکته بسیار ظریف و عنایت کنید. من اول یک روایت از رسول اکرم بگم که این مطلب براتون بهتر هضم بشه. آقا در یک روایت رسول اکرم فرمودند وقتی اعضاب جواره عبد گناه میکنه، مثلا چشم چیزی رو که نباید ببیند میبینه، همون لحظه‌ای که چشم داره میبیند ها، خود چشم به خدای سبحان عرض میکند خدایا من از عمل این عبد بیزارم، ولی چه بکنم، تو من رو در اختیار او قرار دادی، من میبینم. یعنی که نه، اگر او به اختیار خودش بود نمیدید. رسول اکرم فرمودن این همون موقع چشم از عمل او اظهار براءت میکنه، اظهار بیزاری میکنه. وقتی گوش داره یه چیزی رو میشنود که خدا راضی نیست، گوش اظهار براءت میکند. دست یه کاری رو انجام میده خدا راضی نیست، دست اظهار براءت میکنه. پا همینجور، راز این اعضاب جواره ما ملک او هستند. اگر غصب بشن اینا در اختیار روح نباشن. آقا ببینید اگر جسم ما در اختیار روح باشد، روح گناه نمی کنه. روح از عالم امر است. خود روح من امر ربی، او معصیت نمی کنه. همه این معصیت ها مالی عالم جسمانی و مادی ماست. پس وقتی که روح تسلطش از این جسم، یعنی البته تسلط فرمانیش برداشته می شد، بلا اون که اگر روح تسلطش کامل بردارد که ما مردیم، نه، این جسم گاهی دیگه در اختیار روح نیست. تو همین سلسله مباحثی که امسال تو ماه مبارک داشتیم، این بحثی بفر به تفصیل گفته شد که آقا یه امتحان ببینید، شما الان میخواهم ببینید آیا جسمتون کامل در اختیار روحتون هست یا نه. ببینید آیا هر کاری که روح میخواد انجام بدد این جسم گوش به حرف میکند یا نمیکند. گاهی خواهد ببینید تأثیر دارد، نافرمانی دارد. مثلا شما الان میخواید یه عبادت رو انجام بدید، این مال روحه، جسم همراهی نمی کند، عاقبت هم میگید خسته هم انجام نمیدم یا فلان، حالا باشه بعدن. ببینید اینا، اون میخواد اون نمیخواد. حتی شما الان میخواد بخوابید، ببینید خواب نمیرید، میخواد ساعتی بیدار بشید، بیدار نمیشید. با حال که اگر این جسم در اختیار روح باشد، هر وقت خواست بخوابونه او رو میخوابونه، خواست بیدارش کند بیدارش میکند، و هر میزانی که روح تسلط داشته باشد جسم در اختیارش. و اگر روح بر جسم مسلط باشد اصلا گناه نیست. حالا اما زمانی که شخص این جسم در اختیار روح نیست و نعوذ بالله شیطان آمده او رو در واقع تصرف کرده، این چشم دیگه در اختیار اونه، میگه این رو ببین میبیند، این غذا رو بخور میخورد، این امضا رو انجام بده میده، این راه رو برو، این حرف رو بزن، گناه باشه. پس بنابراین ببینید اینجوری، حالا زمانی که این جسم اگر در اختیار شیطان قرار گرفت، این راهله میشد یه راهله غصبی. بعد باش شما میخواید عبادت رو با راهله انجام بدید که در اختیار دشمنه، بعد میخواد با این دستی سنگ به شیطان بزنید که این دست در اختیار شیطانه. بنابراین وقت اونجا انسان در وقت حال انشاءالله به سر رمی برسیم، عرض میکنم خدمت شما، ما میبینید من این دستی که آلوده به گناهه و در اختیار شیطان، میخواد حال به شیطان سنگم بزند، خب معلوم که این سنگ به این رمی رمی نیست، یه چیز ظاهری، شیطانم از این رمی ها نه بدش میاد نه ناراحت میشه، گاهی تشویق هم میکنه هرچی بیشترم بزن. او میگه اصل در اختیار منه، حالا دست و ترکان میخواد انجام. ببینید شما میخواد با این پای دور کعبه طواف کنید که نعوذ بالله در اختیار اونه، با این چشمی میخواد مثلا فرض کنه در پیشگاه الهی تضرع بکنه که در اختیار اون هست، خب معلومه که اینا وقتی که اثر نداره. پس بنابراین بفرمان قبل از سفر باید انسان این توجه رو بکنن. شما آقا ما میگیم زادتون رو پاک کنید، جوری پاک بکنید، بیاد خمسش رو میدید، راهلتون اون شابنی. الان اگر گفتم انسان با یه مرکب غصبی بره حج، حجش درسته؟ حالا اگر این جسم هم عرض کردم که مرکب روح هست، میباد غصب نشده باشد، حالا بیاد انسان به خودش مراجعه کند، ببین آیا این مرکب در اختیار خداست یا در اختیار شیطان. و در یک کلام اگر انسان دید در زندگیش گناه وجود دارد، باید یه فکری بکنند. حالا این بحث بید آقا در نماز هست، در حج هست، در روزه هست، در همه عبادات میاد. پس نشه یه وقت انسان اونجا بخواد، عرض کردم با دست و پا و اعضا و جواری، مثلا شما این زبان آقا، این زبان میخواد انشاءالله در میقات بیا بگه لبیک اللهم لبیک. حالا انشاءالله به اولین عمل از واجبات که سر احرام است که دیگه عنقریبا انشاءالله شروع میکنیم، بعد ببینید لبک چه معنایی دارد. خب این زبان مرکب روحه، شما اینجا رو میگی لبک، همین زبان داره بعد غیبت میکند، همین زبان داره تهمت میزنه، این دوتا اینا با هم سازگار نیست. پس بنابراین این دقت رو باید انشاءالله قبل از سفر انسان بکند، ببینه آیا من این مرکب و راهلم راحله مباه هست یا مباه نیست. انشاءالله که این توجه رو بکن. خب حالا یه مطلب بسیار شریف و دقیقی رو عرض بکنم، اینم بهش خیلی عنایت بکنید. یه صلوات ختم فرمان آقا می فرمان اگر انسان موفق شد این راهله رو پاکش کرد، از قصد آوردش بیرون، از دست دشمن گرفتش، ها چه اتفاقی می افتد؟ شما این ملکی که قصد کرده شیطان، حالا داری از دست دشمن درش میاری. می فهمان وقتی که این از دست دشمن خارج شد، در حقیقت از یه زندانی آزاد میشه. بعد اولین در از درهای رحمت الهی بروش باز میشد که اصطلاحاً به او میگن فتح قریب. ببینید ما سه تا فتح داریم. فتح یعنی چی؟ یعنی گشوده شدن، باز شدن. سه مرتبه فتحه که بعد این فتوحات رو وقت اگر خدا روزیش کرد، بله اون وقت میتونه اون به صلاح مدارج رو هم طی بکند. شما آقا تا وقتی در بسته هست، یه نفر زندانیه، یه اصلا از این دور اتاق بیرون نمیتوند برد، نمیتونه جایی رو بره. اگر این در باز شد میتونه وقت حرکت کند. حالا ما هم تا وقتی در اون خانه ظلمانی نفسمون زندانی، هیچ حرکتی نمیتونیم بکنیم، هیچ درجه رو نمیتونیم بپیماییم و بالا بریم، در بسته است. اگر این در باز شد میتونیم حرکت کنیم. خب اولین فتح رو قرآن میفرماید. این آیه قرآن رو دقت کنید، میفرماید ببینید نصر من الله و فتح قریب. اولین فتح رو قرآن میگه فتح قریب، یعنی فتح نزدیک، اون نزدیکترین فتحی که روحی روزی انسان میشه. خب این فتح قریب کی نصیب انسان میشه؟ میفهمان زمانی که این جسم از تصرف شیطان خارج بشود، بعد این فتح قریب رو خدا به او روزی میکنه. و تا وقتی که میفهمان این اعذاب جواره در دام شیطانند، خلاصه شخص کر و کور و خلاصه هیچ کاری رو نمیتونه انجام بده، زندانی در دار ظلمانی نفسش گرفتار آمده. اما اگر که نه بتونه خودش رو خارج بکنه، اون وقت در باز میشه، تازه سیر و حرکت او آغاز میشه. بعد وقت خیلی ها هستن با همین در واقع زندانی بودنشون از این دنیا میرن، یعنی این عذاب جواره در اختیار شیطان از دنیا میره. بعد یه نکته بسیار مهم و عنایت کنید، آقا بهشت مال پاکان است دیگه، درست؟ اگر انسان در این دنیا خودش رو پاک کرد، بسیار خوب، شما چقدر آسان پاک کردن. شما گاهی اوقات با یه توبه، با یه برگشت، با یه تصمیم واقعا عوض میشه. اما اگر اینجا انسان خودش رو پاک نکرد، اونجا پاکش میکنن. ولی پاک کردن اونجا، اون وقت بل اون عذابها به گرفتاری هاست. حالا غرض این که پس اگر بخواد انسان حرکت بکند، خلاص این خدا رحمت کنه استای بهجت میفهمودن این کمالات لائقه انسانی، این درجاتی که خدا برای انسان قرار داده، اگر بخوای اینا رو به دست بیاری، بپیمایی، اینا رو داشته باشی، اول قدم این که باید در رو برو خودت باز کنی. اگر این در باز شد میری بیرون حرکت میکنی. حالا برای که انسان بینه آیا این در بروش باز شده یا نشده، ساده ترین راه تشخیصش اینه، ببین آیا اعضاب جواره من در اختیار روح منه یا در اختیار شیطانه. اگر دید هنوز چشم آلوده، بعد از سالها 50 سال 60 سال از عمرش گذشته هنوز چشم آلوده است، هنوز گناه میکنه، هنوز این گوش داره گناه میکنه، هنوز این زبان داره گناه میکنه، هنوز خب پس من هنوز تو دار ظلمانی نفسم زندانم. آقا این عبارت دعای ابو حمزه رو ببینید، اینو کی عبارت رو عرض میکند؟ امام سجاد. حالا ما چی باید به خدا عرض بکنیم دیگه؟ بله آقا اصلا میفهماد و من اسوء حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبر لم امهده ولا رقبت. خدا کی بد حال تر از من اگر من با این حالم به قبر برم؟ یعنی اگر من با این ظلمت هام به قبر رفتم چه بکنم؟ بعد اینا وقت میشه او تاریکی قبر، این ظلمتی که من داشتم اینجا، همین ظلمتی اینجا میشه ظلمتشه به قبر. ولی قبر که این خانه و این گودال زمین که نیست، همین ظلمت ها رو با خودم بردم. اگر اینا زندانیست در عالم برزخ، آبا من همینجا هم زندان بودم، من نمیفهمیدم. بعد از مردن تازه زندانی خودشو میفهمه. حالا گاهی خدا نشان بعضی میداد. یکی از آقایون میگفت که من یه شب، خب از کسانی که بر حال اهل معرفت، میگفت یه شب من خواب دیدم دوتا بال داشتم و یه باغ بسیار بزرگی توی باغ پرواز میکردم، اما هرچی بال میزدم از دیوارا باغ او طرف نمیتونستم برم. میفهمیدم او طرفم خبراییه اما نمیتونستم برم. گفت خیلی بال دادم، آقابت خسته شد. میگه به من گفته شد میدونی چرا نتونستی از دیوار بری اون طرف؟ گفتم نه. گفتن این به خاطر حرفای زیادیست که میزنی. خب ایشون بید کسیست که خب در یه درجاتیست که داره پرواز میکند، خدا میخواد بهش نشون بده. میگه از خوابی داشتم دیدم بله، من او کنترل رو زبانم ندارم. ببینید این زندان ها زندان. حالا عرض کردم خدا نشان بعضی میده، ولی بعضی اونقدر در این ظلمت ها هستم که دیگه اینا نشان دادم نمیشم، من نمیفهمم. حالا غرضم این بود که آقا این سفر حج، گفتم یه سفر خاص واقع، شخص ضیف الله هست، یعنی شما یه امدادهای الهی رو به همراه دارید، خدا میخواد از مهمانانش پذیرایی کنید. حالا اینجا گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ در خدا میخواد باز کنه، اما باید یه قدم من بردارم و ثمره ای جلسات باید همین باشه که من بفهمم آقا عجب، من این راهله روحم، این مرکب روحم در اختیار دشمنه. برس کردم این باید انسان خودش ببیند آیا گناه تو زندگی من هست یا نیست. اگر گناه هست آقا ایدی تعارف ندارد، این در اختیار اونه. حالا من بخوام با یه جسمی که در اختیار اونه طواف کنم، شیطان میگه بگو 1000 تا طواف هم انجام بده، 1000 بارم بیا رمی جمرات بکن به من سنگ بزن، فایدش. خب پس این مسئله، پس اگر اعضاب جواره از چنگال دشمن خارج شد و گناه رفت کنار، اولین فتحی به دری رو که خدا به روبندش باز میکند، خود قرآن فرموده فتحون قریب، نصرون من الله و فتحون قریب، تازه در باز شد. حالا اگر خدا توفیق بدهد عمرش دوام داشته باشد و بتونه حرکت بکند، اون وقت در بعدی رو خدا باز میکند، اونو اصطلاحاً بهش میگن فتح مبین، انا فتحنا لك فتحا مبینا. سه تا فتح در قرآن آمده که عرض کردم، اولی فتح قریب بود که خدمت شما عرض کردم، دومیش فتح مبین که انا فتحنا لك فتحا مبینا. حالا این فتح مبین چجوری حاصل میشد؟ خب پیداست، نباید اول او در اولی باز بشد، عذاب جواره از دام شیطان نجات پیدا بکند. حالا این مرحله بعد که خب دیگه مرحله که دیگه میفرمان رهایی از اون شر وسواس خناس هست و حتی شخص فکر و گناه هم دیگه تو ذهنش نمیاد، فکر و گناه رو هم انجام نمیده، گناه خودش که هیچی، اصلا فکرم تطهیر شده و با تطهیر فکر اون وقت این فتح مبین میاد. و حالا فتح آخری که دیگه نصیب رسول اکرم و حضرات اولیاء است، اصطلاحا میگن فتح مطلق، اذا جاء نصر الله والفتح. ببینید اینجا دیگه نه قریب دارد نه مبین دارد، فتح مطلق است که داریم. این سوره اذا جاء نصر الله والفتح، این در آخر عمر پیامبر نازل شد و بعد این فتح مطلق که حالا فقط از دانستنش عرض می کنم، این که شخص اون وقت دیگه از ما سوالله جدا میشه، دیگه همه تعلقات میریزه و بعد اونجاییست که دیگه وستقاهم ربهم شرابن تهوراست. یا به تعبیر امیرالمؤمنین، آقا امیر این دعا امیرالمؤمنین در مناجات شعبانیه که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، این کمال انقطاع برای اینجاییه، برای رسیدن به فتح مطلقه، بخواد کمال انقطاع پیدا. ببینید ما یه انقطاع داریم، من اینو معنا بکنم خدمتون، آقا ببینید انقطاع از ماده قطع است. قطع یعنی چی؟ یعنی بریدن، قطع کردن. بعد انقطاع میره باب انفعال، یعنی زمانی که انسان این بریده شدن رو میپذیرد میشود انقطاع. شما دقت کنید، یه مثال بزنم. آقا یه نفر میگه این کار حرام است، خب این حرام حرام، اما منم این حرام بودن رو میپذیرم، ازش قطع میکنم، این میشود انقطاع. اما تا مادامی که من اینو نپذیرفتم، این قطعی هست، اما من این قطع رو نپذیرفتم. مثلا میگن آقا این معامله بانکی اگر انجام بدی حرام است، گاهی اوقات من میرم انجام میدم، خب این که اصلا قطعم نیست. اما گاهی شما میپری میگی نه آقا این حرام، من انجام نمیدم، این میشود انقطاع. حالا این انقطاع اگر به اون مراتب عالی رسید، وقت میشه کمال انقطاع. حالا گاهی انسان از گناه قطع می کند، یه مرتبه انقطاع است، میشه اون فتح قریب. گاهی از اون فکر و گناه به فکر رو تکثیر می کند، میشه یه مرتبه عالی تر دیگری از انقطاع. اما اگر اون کمال حاصل شد میشه فتح مطلق، اذا جاء نصر الله والفتح. خب حالا آقا ببینید این مطلب عرض کردم برای که ما بدونیم یه خبرایی هست، به خود یه شعر داره میگه احب الصالحین و لست منهم لعل الله یرزقن الصلاحا. گاهی اوقات انسان اصلا آقا نمیداند صالحینی هم هستند، اما این دفعه نه فهمیده صالحینی هستند، میگه که بلست منهم، میگه من جزشون نیستم. لعل الله، امید دارم خدا به من روزی بکنه من جز صالحین قرار بگیرم. حالا آقا شما یه وقت گاهی اوقات اصلا نمیدونید فتحایی هم تو قرآن گفته شده، یه فتح قریب داریم، یه فتح مبین داریم، یه فتح مطلق داریم، مثلا هست اصلا نمیدونه هست، اما وقتی فهمید نه آقا یه خبراییه. خب حالا اگر من هنوز از این فتحا هیچ کدوم برام حاصل نشده، زندانیم، یعنی بمانم تا با همین زندانی بودنم بمیرم و این زندانم رو به عالم برزخ منتقل بکنم، آقا دقیقا انتقال است. یعنی این زندان دنیوی من الان درست شخص احساس نمی کند، کسی که اهل معصیت ای تو داره و خانه ظلمانی نفسش زندانه، ولی این زندان بودن خودش رو الان احساس نمی کند، ولی اینو منتقل می کنه به عالم برزخ، اونجا تازه می فهمد زندان بودم. مثل همین آقایی که عرض کردم نمی دونست نمی تونه پرواز بکنه، وقتی بهش نشون دادن ای دو از این دیوار نمیتونی بری بالا، تازه فهمید من زندانم. حالا برو توی باغ بزرگ باشد. پس وقتی آقا چرا رسول اکرم فرمودن اذا مات، وقتی ابن آدم، وقتی فرزند انتبه، تازه منتبه به خود میاد، تا عجب من زندانی بودم نمیدونستم. بله زندان عالم برزخ اونجا زندان بر ما درست نکردن، من خودم این زندان رو منتقل میکنم میرم. بسیار خوب، حالا این عرض کردم آسان انسان این مطالب رو بشنوه، این معارف رو بفهمه، بعد موقع بیاد با خودش خلوت بکنه الان من کجای کارم، بعد وقت بینه آیا اون ناله امام سجاد از دل من بالا میاد، فمن یکون و اسوء حالا منی، کی بدبختر از من، ان انا نقلت على مثل حالي الى قبر لم امخده لرقدتي ولم افرشه بالعمل الصالح لرجعتي. این دعای ابو حمزه، این دعای معارف، اینا هست در این دعا و ما خبر نداریم. خب خدا انشالله روزیمون رو فرماد. خب همه اینها به برکت اون وقت اون آزاد کردن انسان خودش از دام شیطان است. آقا چرا شیطان قسم خورده تو قرآن؟ اونم به عزت خدا قسم خورده. شیطان میدونه قسم به عزت یعنی چی؟ تا به عزت کل اقوین نهم اجمعی، همه رو میرم سراغشون الا عباد مخلص. بعد موقع قرآن هم میگه که ان عبادی، میگه بندهای من تو برشون سلطنتی نداری. پس اگر بنده دیدم من هنوز شیطان بر من سلطنت دارد، یعنی من در زمره عباد الله واقع نشدم. خیلی خوب، خب خدا روزیمون بکند. پس انشاءالله سعی کنیم این استطاعت در حج رو برای خودمون فراهم کنیم. آیه که روز اول جلسه اول خدمت شما داشتیم، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، خدا فرمود من حج بیت رو میخوام برای کسی که استطاعت داشته باشد. این چند جلسه ما، این جلسه فکرم هفتم است دیگه، نه این جلسه، ببینید ما تا اینجا فهمیدیم تازه استطاعت یعنی چی. آیا حج بلوغ دارم بر من واجب هست، استطاعت دارم ندارم؟ حالا اینها وقتی که انشالله دقت در اینها و تفکر راجع به این اموری به عهده انشالله خودمون هست، خدا انشالله روزی. بسیار خوب، خب حالا یه صلوات خط بفرماید. الله اکبر. من چند مطلب رو هم حالا عرض بکنم و بعد میخوام به یه نکته هم راجع به وضو هم باز که بود خدمت شما مطرح بکنیم. انشالله از حالا جلسه بعدمون دیگه کم کم میریم سراغ انشالله حالا مناسک و اعمال عمره که توضیح میدم خدمت شما. من فقط یه حالا برای برنامه هاتون تنظیم بکنید و شما دارید میبینید مطالب. خب ما الان جلسه هفتم، هنوز سراغ حالا اعمال و عمره و اینها نرفتیم و قطعا شما هم شتاب ندارید که حالا چرا اونا گفته نشه. نه، برای اونا هم گفته میشه با تفصیل. ما تاریخ جلساتی که خدمت شما دادیم 10 جلسه میشه، فکر کنم تا 4 مرداد فکر میکنم آجای مصطفی، درسته؟ بگم تا 4 مرداد میشه. ما ظاهرا پروازمون 16 همه. ببینم اگر انشالله همین 16 هم بماند، که خدا کن بماند، یه لطف حق در حقمون خیلی خوبه. انشالله بعد از 4 هم این شنبه ها به 4 شنبه ها رو، حالا که 2 جلسه ممکنه 2 اضافه بشد، جلساتمون انشالله ادامه داره که ما بتونیم واقعا مطالبی که لازم هست، یعنی اعمال عمره رو توی چند جلسه باقی مونده و جلسات مدینمون تمام. میبینید ما واقعا شاید حداقل برای سر احرام حداقل 2 جلسه رو نیاز داریم. فقط خود احرام رو من به شما بگم، دوباره سر طواف، سر سعی، نماز طواف، تقصیر، اینها انشاءالله نکات بسیار شریفی است که انشاءالله خدمتتون. پس برنامه‌تون جوری تنظیم بکنید که اینها بماند. این مسئله. مسئله بعدی راجع به آقایون که گفتم اگر میخوان زودتر تو فکر باشن، خب اولا میدونید که حالا این انشاءالله وقتی اول این دیگه جاش در حج، این رو در مکه عرض میکنم، یکی از اعمال حج بحث حلق است، یعنی تراشیدن سره. حالا من پیشا پیش اونجا میرسیم عرض میکنم، یه روایت داریم کسی که سر رو در منا حلق میکنه و میتراشد، 2 دفعه پیامبر براش استغفار میکنند. شما ببینید ما در باب استغفار، حالا اینا رو انشاءالله تو بحث، چون توی جلساتمون انشاءالله 2 مرتبه بخشی هم من دیگه شروع میکنیم راجع به زیارت و آداب زیارت رو هم عرض میکنم که یه آمادگی داشته باشیم برای ورود مدینه منوره. یکی از دعاها و دستوری که تو قرآن داده، خدا میگه اگر پیامبر کسانی که ازا اونایی که ظلموا انفسهم جاؤوا که فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما، اگر کسی پیغمبر براش استغفار بکند تواب رحیم است. خب در این وقت کسی سر رو میتراشد بدون درخواست، پیامبر 2 دفعه براش استغفار میکند. حالا اما ببینید این امکاناتی که الان فراهم شده، این ماشینایی که خب الان کاملا از ته میزنه و مثل تیغ هست، یه سوال شده که آیا زدن سر با اینها هم حکم همون تیغ رو دارد یا نه؟ عده‌ای از مراجع فهمیدن بله، این همون حکم داره و همون ثواب رو هم میبره. حالا جدای از ثواب، عده‌ای فتوا میدن اصلا برای کسی که سفر اولش هست اصلا واجب است این سر رو با تیغ در منا بزنه. حالا عرض کردم اینم یه سر بسیار باور کنن عظیم و زیبایی دارد که وقتی شما بشنید چرا، وقتی گاهی اوقات لحظه شماری میکنید کی باشه و روز عید برسد و من سر رو بتراشم، اونقدر این مهمه که در واقع این جمال خود رو به پای جمیل میریزد. حالا بگذاریم سرش رو بمانه. آقا در اینجا میدید یه سوال شده، سوال کردن آیا تراشیدن سر با ماشین‌های تهزن که مانند تیغ مورا میتراشد کافیست؟ آیا نیکال به همین طریق آی زنجانی، آی سیستانی، آی جوادی، آی صبحانی، آی هاشمی شارودی، این آیان فرمودن بله اشکال نداره، حکم همون تیغ رو دارد. قول دومی هست، آیان فرمودن بنابر احتیاط واجب باید با تیغ باشد. من اینجا یه توضیح عرض کنم، ما در مسائل فقهی گاهی مجتهد فتوا داده، حالا همین حالا کافی است، خب این فتوا است، گاهی مجتهد نرسیده به یه جواب قطعی، میاد احتیاط میکنه، میگه احتیاط واجب این است. احتیاط واجب تقریبا همون فتواست، فقط فرقی که با فتوا داره اینه احتیاط واجب رو انسان میتونه به مجتهد دیگری که فتوا داشته باشد رجوع بکند. مثلا ببینید، حالا همین مسئله الان عرض میکنم، پس اما گاهی احتیاط مستحبه که خب احتیاط مستحب همون مستحبه دیگه. حالا این آقایون فرمودن احتیاط واجبی که با تیغ باشد و با ماشین تهزن کافی نیست. یکی از آیاتی آقایی گفتن، آقای صافی گلپایگانی و آقای خامنه ای، این دو بزرگوار گفتن که کافی نیست ولی احتیاط واجب دارن. بنابراین اگر کسانی مقلد این دو نفر از آقایون باشن، میتونن این مسئله احتیاط واجب رو رجوع کنن به مثلا فرض کنید آقای سیستانی با آقای جوادی، در چه سر رو با همین ماشین هم که در بزنن کافی است. حالا به خاطر این مثلا من امروز عرض کردم، گفتم اگر کسانی مثلا اگر حالا از این ماشینایی که مثلا باتری دارن که بدون با باتری هم کار میکنن همراهتون باشه خوبه، روزی ایتون منا به جای تیغ استفاده کنید که حالا عوارض و زخم و خون و اینا رو داره، با این ماشین کوتاه کنید سرتون رو، این ماشین همراهتون بردارید. البته وجود تو چادر منا اینا برق هست ولی خب یه مقدار حالا پریس و اینا، فقط آیون البته سعی کنن ما رو مثلا یه تکه سیم، اونه که اگر ماشینشون حال برقیست یه سیم رابطی کوتاهی مثلا با یه سراحی گاهی که همراهشون باشه، گاهی که سراحی خیلی کمک میکنه، مثلا دو نفر زدن دی جا نیست، خب من سراحی میزنم جا دو نفر دیگه باز میشه، مثلا میتونید اونجا وقت بشینید سرتون تو همون چادر با این ماشین کن. اگر ماشین باتری دار باشه که دی بهتر. پس اینم از این مسئله. و ببخشید یه مسئله هم، حالا همین امروز که تو مسیر داشتیم راهپیمایی میکردیم، الان یاد آمد این ماشینا رو اسم بردم، یکی از برادرها آمد یه سوالی کردن که خب این سوالم به جاست و حالا حقم رو توضیح راجع به کوتاه کردن برادرها محاسن و ریش رو که اگه جایز هست و جایز نیست، به هر حال ما میخوام حج بریم و اونم گفتم با این درجات تقوا با این فتح قریب که عرض کردم، خب اگر وقت جایز نباشد انسان چرا یه گناه رو انجام بده؟ من یه قمگی حکم این مسئله رو عرض بکنم، یه نکته رو عنایت کنید، ما بعض از گناهان هست گناهان موقته، یعنی فقط تا وقتی انسان گناه میکند گناه نوشته میشه بعدم تمام میشه. مثلا مثل که داری نگاه به نامحرم میکنه، تا این چشم دوخته دار گناه نوشته میشه، اما چشمش که برداشتی گناه نیست. اما بعض از گناهان هست گناهان دائمی است، یعنی حتی انسان خوابیده دارن این گناه رو براش می نویسن، داره نماز می خوند داره این گناه رو براش می نویسن. حالا یکی از این گناهان اگر ببینید طبق فتوای مرجع این کوتاه کردن موی صورت جایز نباشه و من کوتاه بکنم، من شب خوابیدم تو خوابم دارم برام من این گناه رو می نویسن، تو توافم دارم می نویسن، تو سعی صفا مروه هم دارم می نویسن، تو عرفات هم دارم می نویسن. حالا شما اونجا زیاد می بینید واقعا. حالا فتوا چیه آقا؟ ببینید در اینجا دو فتواست، یه فتوا که صراحتاً آقایون فرمودن حرام است، شما الان مراجعه کنید مثلا خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی، مثلا فتوا حرام است، یا مثلا هستای بهجت فتوا حرامه. بعضی از آقایون با یه درجه همین فتوا احتیاط واجب این است که صورت رو چه با تیغ چه با ماشین تهزنی که امروز گفتیم حکم همون تیغ رو دارد و سر رو میشه باش زد کوتاه نشه. مقداری که ما در روایت داریم خیلی جالبه، ببینید روایت ما آمده فرمودن به میزان نصف دانه جو، خب مخدی سانتیمتر و میلیمتر که نبوده، بعدن به اندازه نصف دانه جو اگر شخص محاسم دادی کافی است که صدق بکند که کوتاه نکرده. من یه روایت رو خاطرم هست سال 91، خب ما از 91 به بعد دیگه روحانی نبودیم کاروان، خب اونم الحمدلله جلسه مون خوب خیلی از سطح علمی بالا بود. من یه روز این روایتی که الان میخوام براتون بگم از میکنم، یکی از آقایون اساتید دکترا بود، وقتی روایت گفتم اومد پیش من گفت حاجا دیگه تمام شد، بخاطر یک کلمه از این روایت، یک کلمه ها. یه روایت داریم رسول اکرم، حالا من روایت هم اینجا الان هست با میتونم اشاره براتون اصلا بخونم. رسول اکرم فرمودند که بسارا امتان ما شارب رو میگیرند و محاسن رو میگذارند، آخر دفعه یک کلمه حذفن و هیل فطره، فدن او فطرتی که خدا مرد رو خلق کرده اینه. خب خدا اگر میخواست صورت مردم به صورت خانوما قرار میداد، پس خدا این قرار نداد که من کوتاهش بکنم، فطرت من این است. و بعد آدم وقتی که شخص کوتاه میپیدد بر خلاف فطرتش حرکت میکنند. حالا پس انشاءالله این آیون توجه کنن، اگر مرجعشون، اگر یه مرجع تقدیم میگه اشکال نداره خب تابع باشید، اما اگر مرجع میگد که جایز نیست، انشاءالله اینم ترک بشه. و خب انسانی و خدا اینه که گفتم بتونی این عذاب جواره رو از دام شیطان انشاءالله آزاد بکنه. اینم چون سوال کرده بودن، خب سوال به جایم بود که من خدمت شما عرض بکنم. خب سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.